الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب عرض شد که یکی از مشکلات این راه، مخصوصا برای عزیزانی که گرفتار تبلیغات عرفانهای کاذب و یا دکان بازاری می شوند، این است که چون خود راه درست شناخته نمی شود، تعریفه های متفاوتی از این راه آشنا می شوند، توقعات متناسب آن تعریف پیدا می کنند و بعد در مسیر راه به افراط ها و تفریط ها گرفتار می شوند و بعد به سرخوردگی ها و یا ای بسا به انحرافات. علاوه بر این شناخت خود راه، برای اینکه انسان برنامه ها رو درست عمل بکند و در فراز نشیبه های این راه بتواند سالم بماند، هم تأثیر دارد. بنابراین ما نیاز داریم که برای خود شناخت را یک مدتی برنامه داشته باشیم و تا خود راه را درست بشناسیم. البته حقیر بارها عرض شده که استاد اخلاق نیست، استاد تربیتی نیست. برای دستگیری این راه اساتید و بزرگانی با اون شرایط ویژه خودشون چه دارند، انسان میتواند از محضرشون بهره بگیرد. ما بیشتر در خدمت عزیزان در حد آشنایی به این راه و آشنایی به مقدمات این راه که در جایگاه خودش باز هم بسیار مهم است و تأثیرگذار است در سلامتی روند این راه، خدمت عزیزان اون مقدار که توفیق پیدا کنیم هستیم. انشاءالله که این مقدمات درست پیش بره و این راه از اون مفاهیم نابزایی که به اون نسبت داده می شود و بعضن انحرافی حتی که هیچ ربطی به این مسائل ندارد، اینها انشاءالله پالایش بشود و صاف بشود تا به فضل الهی بتونیم از محضر اساتید آنطور چه هست بهره ببریم. در این راه عرض شد که مسئله کشفیات و کرامات و غیبگویی ها و انتظار از این که یک کسی باشه تصرفی در من بکند، انتظار از این که کسی باشد دائما مرا در کنترل خودش داشته باشد، انتظار از این که من به یک سری قوای عالم راه پیدا بکنم و از این قبیل انتظارات و توقعات، خب اینها ربطی به این راه تربیت نفس ندارد. اگرچه بعضی استعدادها هستند که اینها وقتی تحت تربیت قرار میگیرند یه صفای باطنی پیدا میکنند، اوج میگیرند، یه کشفیاتی براشون حاصل میشود، یک سری اسراری براشون باز میشود، یک سری تمثلاتی، اما تمثلات خیالی یا تمثلات نوری برایشون باز می شود و همین هست که انسان را به اشتباه می اندازد. این راه اگر بخواهیم خیلی خلاصه و خلاصه بخواهیم لب کلام رو از روایات و آیات و فرمایشات بزرگان استفاده بکنیم، این است که ما راه و روش بندگی رو یاد بگیریم، چجوری در مسیر بندگی خدا قرار بگیریم. و این اول آخر کلامه. موانع راه بندگی که نمی گذارد من بندگی بکنم، مخصوصا در چنین زمانهای پرفتنه، پر اضطراب، پر گرفتاری، که نمی گذارد من در این بندگی قرار بگیرم، چگونه مبارزه بکنم. عوامل موفقیت بندگی که چگونه مرا رشد بدهد، من چگونه رشد کنم که در چنین شرایطی متوجه وظایف بندگی باشم، این انجام بگیرد. و برکات البته این بندگی در ارتباط من با عالم حقایق و اسمای الهی، خب که به تدریج پیش خواهد آمد، چگونه بهره‌مند بشم. خب با توجه به این تعریف از این راه، ببینیم بزرگان اساتید چه راهکاری رو در این مسیر به ما بیان می‌فرمایند و توجه می‌دهند. یکی از اونها عرض شد که قوه فکر هست که خداوند به طور مفتی و رایگان مثل دیگر نعمتهای خودش در اختیار ما قرار داده و کاملا ما از اون همچنان که از اکسیژن هوا راحت استفاده می کنیم، مفت رایگان در اختیار ما، همچنان که از نور خورشید استفاده می کنیم و به طور کلی هر چه که انسان به اون نیاز حیاتی دارد و نیازهای اولیه حیاتی اوست، خداوند اون را به اختیار رایگان به سهل الوصول در اختیار او قرار داده است و او را با چنین نعمتی به طور کلی حجت را براش تمام کرده است. خب شاید یک نفر برای تهیه یک فرش، یک کمد، یک موتور، یک ماشین خیلی تقلا بکند، خیلی کوشش بکند، ذخیره و نمیتونم پسنداز و چی و چی بخواد اون رو به دست بیاره، در حالی که برای ادامه تنفس خودش در ادامه حیات حتی یه لحظه هم شاید اصلا فراموش میکنه به خاطرش بیاره که من بهش نیاز دارم، در حالی که اگر اون ماشین و ساختمان نباشد میتونه ادامه حیات بده؟ اما همین اکسیژن اگر 10 دقیقه برایش نرسه به کلی نابود خواهد شد. این با همه اهمیت فوق‌العاده‌اش مفتی اینقدرش اصلا یادش هم نمیاد، حسابش هم نمی کنه. این با همه بی‌نیازی که به اون شاید پیدا بکنه، این همه تقلا و کوشش. پس این سنت الهیست که آنتش انسان نیاز اولیه حیاتی بهش دارد، خداوند اون رو رایگان در اختیارش قرار داده، سراچه در روز قیامت و در آینده های زندگی پاسخگو باید باشد، بهانه دیگه نداشته باشد، من نداشتم نشد. این چه لطفا هست اگه زحمت میشه صلواتی بفرستیم باشیم. خب پس یکی از این نعمتهایش مفتی رایگان و خیلی مؤثر در این مسیر تربیتی هست همون قوه فکره، چه ما فقط این رو اهمیتشون رو کشف کنیم و ببینیم چقدر راحت دم دستمون قابل استفاده هست. بزرگان و اساتید تربیتی، اونها که اساتید کامل و واقعا استاد هستند و به دنبال فریب افراد نیستند که با یک مشت کشف کرامات او رو به خودش جذب کنند و بناشون به این است که این انسان به سمت خدا توسل کنه نه به سمت او، اینها روش های تربیتیشون از این قوا استفاده می کنند به صورت هماهنگ. هر کدوم خاصیت خودش رو داره، یک بودی بار نمیارند. یکی از اون هم قوه فکر از کردیم، دیگری دستور عملهای ذکری. ذکر در جایگاه مسائل تربیتی یه نقش خیلی جالبی دارد. دیگر از عوامل مؤثر در مسائل تربیتی دستور عملهای عبادی است، چون عبادات شخص یک نظمی پیدا بکنه و تحت اون نظم به مرور این رشدهای باطنی شروع بشه. دیگر از اون عوامل که خیلی مؤثر هست ارتباط با ولایت. ولایت خب مشاهده خواهد کرد که چه نقش فوق العاده‌ای در راستای تربیت او خواهد داشت و مباحث علمی. این مسائل تربیتی در تقابل با مباحث علمی نیست. مباحث علمی وقتی جهت دار شد نورانیت خواهد داشت، خودش صفا داره، خودش لطافت داره. بله اون علمی که غیر جهت توحیدی پیدا بکنه او خطرناکه، اون ظلمات است. اما خود علم فی نفسه یکی از عوامل مؤثر در مسائل رشد تربیتی اوست. و دیگر از عوامل مهمی که تقریبا محوری است در سیر تربیتی، موضوع مراقبه و محاسبه. مراقبه و محاسبه شبیه ریلی است که تمامی برنامه های سیر او تا آخر نفسه که تنفس میکنه آخر نفس جانش بر اساس او باید پیش بره. چه مراقب و محاسبه خودش مراحلی دارد، مراتبی دارد. در هر مرتبه از رشد این آثار خودش رو که میخواد ظهور بده، اونگاه استاد او رو به مرتبه های بعدی پیش میکشه. پس خلاصه بحث این شد که در مسائل تربیت نفس هماهنگ همه اینها استاد این شخص رو میخواد تربیت بکنه و رشد بده و اینها وجود و نفس او رو به طور هماهنگ رشد میدهد. شما جسم یک انسانی رو در نظر بگیرید که ناهماهنگ رشد بکنه و چه وضعی پیدا میکنه، سرش زمزمش مثلا بشد یک فرض کنید یک کره یه متر مکعبی، مثلا انگشتاش بشه سانتی متری، مثلا پاهاش بشه 2 سانتی، بدنش بشه چیز عجیب و غریبی. وینی خداوند متعال زوری قرار داده وقتی این انسان که از گهواره شروع به رشد می کند، تمام مواد موجود بدن او دقیقاً و محاسبه شده برای او تغذیه می شود و تماماً و کمالاً به طور هماهنگ وجود او رشد می کنه. نفسم همین زور است. یکی از مشکلاتی که در عرفانهای دکان بازاری وجود داره است، چون دعوت به سوی خدا و تربیت عبودیت به سوی خدا نیست، چون البته رو خدا اجازه داده، در آیات انشاءالله تو بحثش باید برسیم، خدا به لحاظ ایجاد زمینه امتحان در میدان مجاهده خب به شیطان اجازه داد که او بتواند بسترها رو باز بکند برای این قضیه، فلزا خب او میتونه در اون بسترها برای امتحان ما شرایط زور بکند که شخص حتی از آیات و روایات و ادعیه استفاده بکنه، حتی از اسماء الهی استفاده بکنه و چیزهای شیرفته انگیزی رو سامریوار همه رو دعوت به بندگی خدا بکند، اما خدایی که خودش درست کرده. به هر حال این سکیده بحث هایی بود که در جلسات قبل به عرض رسیده، رسیدیم به بحث اول یعنی قوه فکر که روایات خیلی قابل توجه هست. انشاءالله ما به برکت نورانیت خود روایات میتونیم اهمیت این قوه رو داشته باشیم و مرتباً این رو در خودمون چشم بکنیم. عرض کردیم قوه فکر هر سه فعال میشه و در یک نقطه تمرکز پیدا میکنه، این نفوذ میکنه تو عمق اون موضوع، اون چیز، اون مسئله. مثلا فرض فرمید به یک آقایی در یک مجلسی حرفی مثلا طعنه زدند، پروندند، این متوجه نبوده. وقتی از این حال هوای بالاخره زندگی میاد شب زیر لحاف، دیگه خلوت از بریده از همه چیز، یه فضای تمرکز فکر براش ایجاد میشه، حالا روی اون حرف اون آقا تون جلسه بهش گفته شده متمرکز میشه. همون چه فکر رو تمرکز میکنه، بین این حرف رو به من گفت، عجب، پیش فلانی ها میخواست توهین کنه به من، چرا متوجه نشدم اونجا منظور رو، تازه دارم به خودم میام، چطور شد من دفاع نکردم، چطور شد جوابش تو دهنش نزدم، چطور شد فلان. قوه فکر مرتبا داره تمرکز پیدا میکنه، هی متمرکز میشه به اون مسئله. فضا هم فضای خلوت دیگه، توسل به همه چی بریده، آقا کار به جایی میرسه که یواش یواش این دیگه گواه غضبش به حرکت میفته، گواه ارادش به حرکت میفته، گواه دیگر یالله ناخواستی می نشستم لحاف پرد شد دونور بلند شد دیگه برنامه میریزه میخواد بره همون الان دفاع همون دعوا برمیگرده توی مخمسه حالا چه کار کنم فردا چه کار کنم کل زندگیش یه چیز دیگری شد در این همه این تحریکات و فعالیت ها خب چرا دو ساعت پیش نبود یه ساعت پیش تو جلسه چرا نبود چرا الان اینطور این قوا به حرکت افتاد و برانچه قوه فکر متمرکز شد در این موضوع در این مسئله در این کلام فلان آقا هر سه متمرکز میشه فرو میره تو فرو میره فرو میره و یهو آثار عملیاتیش ما این همه اختراعات اکتشافاتی که داریم چه دانشمندان خب اینها به برکت تمرکز قوه فکری نه خود قوه فکری تنها قوه فکری که در یک مسئله متمرکز میشه این تمرکز تازه به دست بعضی از اینها چه رسیده این مقدار از این عالم کشف کردند اونها چه بی‌ظرفیتن این همه مغرور شدند در حالی که خداوند همین مقدار اجازه داد استفاده کنند در حالی که اگر این قوه فکر با اون تربیت‌های توحیدی اگه انجام بگیرد حقایقی فوق اینها که از اینها کشفی می شود و آثار این اسرار طبیعت به دست انسان میاد و خداوند اون بعد عمیق‌تر رو دیگر اجازه نداده دست این انسان باشد و اون بقیه در عهده مؤمنین هست که انشاءالله در جای خودش نامفصل بحث خواهد شد که اگر این حقایق از آیات روایات برای من معلوم باشد دیگر این احساس حقارت هایی که مؤمنین بعضی ها برای مشرکینی که از حیث ظواهر به چیزهایی میرسند تا جایی که بالاخره در انفعال قرار میگیرند به سمت ذلت به سمت احساس حقارت درست برعکس اینا خواهند دید که لذتها و ارزشها و نعمتهای آنچنان فراتر و بالاتر و ارزشمندتر و لذت بخشتر دارند که اینها پوستی هست که خداوند برای مؤمنین مغز آن را داده خب دیگه اینقدر ذلیل نمیشند اگر یک میوهی رو پوستش رو یده میخوره خیال کن دیگه به چه چیزهای رسیده اجر بفهمد که خدا مغز اون میوه رو در اختیارش قرار داده به هر حال قوه فکر تمرکزش فوق‌العاده است و هر سه ورود پیدا بکنی تمرکز یه بیداری های ایجاد میکنه این بیداری هاست که منشأ حرکت قوای باطن خواهد شد و انگیزه های ایجاد خواهد کرد و اون ناله هایی که بعضی ها چه میگن آقا ما نمیتونیم نمیشود ما میشه مثلا یک کپسولی به من یه چیزی بگی چه دیگه یک دفعه از گناه ها دیگه رها بشم یک دفعه چی باشم آقا من نمیتونم فلان کار ترش کنم آقا من فلان برنامه ناقص میشه آقا من اراده ندارم چنین میشد هی اینها دیگه متوسط میشه مشکل از کجا بوده جلسات قبل مفصل عرض کردیم مسائل تربیت کپسولی نیست یک چیزی به من زوری گفته بشه که تصرفش دیگه من مجاهده هست و اراده میخواد همه اینها یک چاشنیش همون قوه فکر تمرکز دادنه روایت به کار بره روایت ها رو سریع بخونیم که از خود حضرت می‌فرماید مولا علیه السلام افکر توفق، این فکر رو به کار بینداز تا از عالم غفلت بیدار بشید. در یه جای دیگه می‌فرماید من طالت فکرته حسنت بصیرته، هر کس این تمرکز فکر رو استمرار ببخشه. شما اگر مثلا اشعه خورشید رو در کانون عدسی یک وقت نیم ثانیه قرار بدید توی مثلا تخته، یک وقت 10 دقیقه قرار بدید، این تمرکز اثرش در اون استمرارشه. بعد از 10 دقیقه دیگه شعله میزنه، این تخته آتش میزنه، اما در همون لحظه اول این استمرار بحثی است. در به ما نمیگن که یک دفعه شما یک کار کلان رو بگیرید استمرار بدید، نه، میگن اون مقداری که دارید همون رو استمرار بدید. اون بحث استمرار، من انشاءالله این بحث های شناخت خود راه بخورده جلو بریم، بیشتر باز بشه از کلمات بزرگان، خواهم دید که مطلب اگه اینجور باشه که خیلی دم دستی منه، خیلی سهل الوصوله. به من راه رو یه زوری نشون داده بودن، چه بگوید اصلا محاله، من کجا، این مسائل کجا. اگه اینجور باشه که خیلی طبیعیست، اصلا مسئله برای ما نفرمودند شما برو زندگی فلان بزرگ رو بخون یه شبه میخوا او باشید، نه، و نفرمودند که بیخیال، به ما فرمودند که همون وضع موجودید که هستید، همون مقدار، این رو مستمرن به کار ببر. اخوان چه اتفاق میفته؟ میفرماید من طالت فکرته، نفرمود در چه حجمی از فکر، اون که از ما خواسته طولانی بودن و استمرار این تفکر هست. اما حسنت بصیرته، آثارش میبینی یواش یواش بینشه ها دارد باز میشه، چشم میشود. در یه جایی مولا میفرماید نبه به تفکر قلبک، چه عبارت، قلب مرکز ذکر، مرکز زندگی است، مرکز نفرت هاست، مرکز جرایش هاست، مرکز جذب و دفع هاست. همین مرکز که افتاده خاموش شده، با چی اینو تمرکز به حرکت در بیارید؟ نبه به تفکره، این قوه فکر رو هی باید تمرکز بدید در اون. در یک جای دیگه امام حسن علیه السلام می فرماید اوصی کن به تقوی الله و ادامت تفکر. حضرت وصیت می کنه به تقوی الهی، دستور عملی که ما می دهد که برای این تقوی الهی اون چاشنیش که شما بخواید از اون چه اون تقوی رو، یکی از راه‌های مؤثر که استعداد تو رو باز کنه، قوای تو رو به حرکت در بیاره و انگیزه ها تو قوی کنه و اون چه که خیال می کردی هیچ هستی و صفر و ضعیف و ناچیز، و البته اون هیچ و ناچیز بودن معرفتی غیر از اینی که انسان احساس ضعف اراده میکنه، همینا خواهد رفت به تدریج. با چی؟ ادامت تفکر. این فإن التفكر أبو كل خير و أمه، دیگه خیلی اصلا این تفکر تو راه بینداز در خودت، اصلا پدر و مادر همه خیراته. در یک جای دیگر میفرماید مولا علیه السلام تفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین، ملکوت آسمان ها چه ابتدائاً برای ما یه چیز دست نیافتنی است. ملکوت آسمان برای ما یه چیز نعوذ بالله نستعیذ بالله یه چیز اگر نبود اعتقاد به آیات روایات یه چیز افسانه‌ای، یه چیز موهومی. شما که امروز بعضی ها که با دو تا الف با مغرور شدند این حقایق رو موهوم میدونند، در حالی که حضرت میفرماید راه داره. شما هر سی این استعدادات رو رشد بدید، این ملکوت اصلا در وجودت متوسم میشه. یعنی چی؟ التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین، یه مرحله از عبادته که با توسط به اون دستورات مجموعه اونها این در یک جایی میفرماید الفکر مرآتون صافیتون، فکر یک آینه صافی است. خب ما معمولا به آینه نگاه میکنیم، اما چیزی که غیب ماست بستا در جدای از پیش روی ماست به راحتی به ما منعکس میکنه و نشون میده. خب ما قیافه خودمون اگه آینه نبود ما محال بود خودمون رو دیدیم چه قیافه داریم. اینقدر غیب بود در ما با همه ظهور آشکار بودنش از همه چی غایب‌تر بود. اگر آینه نبود ما با این قیافه با این وضع داریم با همه چیز رو می‌بینیم. یعنی چی؟ به جز قیافه خودمون. این غیب رو چی به ما آشکار کرده؟ این غیب و ظهور اینجا اینطور نیشه. غیب به معنای این که مثلا چهره من در یک غاری اونجا افتاده پنهان شده بگردم پیداش بکنم، به این معنا نیست غیب. این پنهانی، این پنهانی به این معنا نیست که یه چیزی اونا گرفته روش پوشوندن و باید اونو بکشم تا پیدا کنم. نه، خیلی هم آشکاره، اما یه آینه میخواد چون رو به من منعکس کنه این غیب من آشکار بشه. حتی آشکار بودنش به من آشکار نیست، اینقدر در غیبه. و این محال رو، این غیر ممکن رو، این دست نیافتنی را این آینه حل کرد. آینه بود که الان این رو ظاهر کرد و نه تنها ظاهر کرد بلکه ظاهر و از همه ظاهر بودنش به من نشون داد. یعنی چی؟ آنچه که پشت سر من هست برای من غیبه، اما آینه به راحتی قشنگ مطمئن نداد که این مطلب چیه. چه تشبیه های حضرت ملموس قابل فهم، منتها به شرطی که انسان مصمم باشد که این راه رو میخواد، متوسط باشه که چقدر مهمه سرنوشت ساز این راه. هر سر راه رو درست میشناسه، عشق علاقهش و این بینشی که من بهش نیاز حیاتی دارم این بیشتر عمیق میشه، و هرچه این عشق علاقه و تشنگی بیشتر میشه اراده بر جدیت بر انجام برنامه های تربیتش بالا میره. یه اثر متقابل دارند. و چاشنی این کدومه؟ همون قوه فکر به کار بردنه. فرمات الفکر رو مرآتون صافیتون، اگه این قوه فکر رو تمرکز بدید، این تمرکز هر چه میدید این یه حقیقت هایش خیلی آشکار بود، اما قبل از این تمرکز فکر خیلی پنهان بود. ناپیدا بود، تا جایی که اصلا محال بود دسترسی به اون. اما وقتی این آینه رو هرسی به کار میبرید، این عجب چه چهره هایی، چه زیبایی هایی، چه جذبه هایی هی برای انسان انگیزه میدهد، اراده میدهد. هرچه اراده، توانمندی، اون مشکلاتش قبل خیال میشه که نمیتونه به خاطر احساس ضعفی که در خودش شیطان برش حاکم کرده بود، این احساس قوت. شما ملاحظه فرمودید مثلا یک انسانی خیلی خسته است، افتاده یه گوشه‌ای، شربت میاری نمیخوره، میگه ولش کن حوصله ندارم، حال ندارم، تکون بخوره، اینقدر بی حال افتاده. اما اگر یک انگیزه قوی براش پیش اومد چی؟ مثلا فرض بگه فلان شخصیت مهمون اومد به شما، چه پرید از خواب، چه جمع و جور شد، چه به سرعت داره، اما تو افتادید میکنید میمیرم که ببینید چه اتفاقی افتاد، این چه انرژیست بلا فاصله به تو دمیده شد. اونجا بهانه نمی آورده ها، واقعا نزدیک به صفر بود نیروش، به کسی نازی می شد و واقعا این وضعش. اما یه چیزی به دمیده شد که سریع یه صدای مثلا انفجار یه کپسولی مثلا همسایش از ترس یهو بلند شد، نمیدونه اصلا چه کار بکنه، یه مختصر زلزله تکان، نمیدونه اصلا چه جور این آقا، این که میگفت من نمیتونم مثلا فلان گناه رو ترش بکنم، نمیدونم فلان برنامه رو انجام بدم، اشتغالات زندگی نمیذاره، اشتغالات فکری چنانه، وضع جامعه چنینه، به هزار زور شیطان هم چند برابر دیگه احساس ضعف و صفر میکرد، حضرت این آینه رو بکار ببر. چقدر خدا مفتی در اختیار ما گذاشتین رو. فقط نیست که ما وقتی خوابیدیم این ماده حیاتی اکسیژن رو، ریه ها رو گذاشته خودش دارد، با همه ضعف مش افتادیم به ما استفاده میده، قوه فکر همینجوره. ما اگه بناباش بریم مثلا فلان کار رو انجام بدیم، بالاخره باید از زمین تکون بخوریم، بلند شیم، یک کسی دست ما رو بگیره، دو قدم راه بریم، در رو باز کنیم، فلان کار رو بکنیم، یه وضوعی بگیریم مثلا، یه بالاخره باید کار فیزیکی انجام بدیم. اما قوه فکر هیچ کدوم اینها رو نمیخواد، هیچ کدوم اینها رو. افتادی با یک نیروی صفر افتادی زمین، اصلا دستت هم نمیتونه تکون بدید. اتفاقا اونجا زمینه تمرکز فکر بیشتر از اوزادی و چه بلند شده کوچه، خیابون، همسایه، رفیق، بیار، ببر، این فکر رو پخش فلا کرده بود. اتفاقا ببین چه رحمت خدا، ما چه میتونیم بهانه داشته باشیم؟ آقا قوه فکر رو من دیگه انرژی میخواست. چقدر مفتی در افتادی خوابیدی، از خود اکسیژن هم دم دستر داره مرتب اختیارت، قوی تر از اون. وقتی اینو به کار بردیم این آینه رو، خب آینه چه کار میکنه؟ آینه غیب رو به ما ظاهر میکنه دیگه، این آینه صاف. حالا از هر کجا میخوام شروع بکنم، یه بحث دیگر است انشاءالله در فرصت های بعد باید بهش برسیم اگه توفیقی شد. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یقول ربکم یبن آدم تفرغ لعبادتی املا قلبک غنا و املا یدیک رزقا. این ایجاد فراغت یه بحثی است که ان شاء الله فرصت های شد در دنبال بسش میرسیم. میفرمایند اگه میخوایم قوه تمرکز رو بالا ببریم، عواملی درش تأثیر داره که این تمرکز رو تقویت میکنه و عواملی هم باعث میشه این تمرکز انجام نگیره، ضعیف انجام بگیره. از جمله عواملی که این تمرکز رو تقویت میکند، انسان بشیند اون فکرهای پخش پلا بی خودی، حساسیت‌های بیجا، تصمیم میگیره اینها رو بریزه بیرون. خوشه یه تصمیم جدی بگه یواش باش، من دارم متوسط میشم در ادامه حیاتم به یک نیازهای حیاتی محتاجم، اون از حالا بایسی به دست بیارم، فراهم کنم این رشته ها رو، از حالا بایسی عواملش رو. یکی از اونها تمرکز قوه فکره. پس هر عاملی که این قوه فکری رو به خودش میخواد مشغول کنه و ربطی هم به من خیلی ندارد، اینها رو من تا حالا غفلت کرده بودم، باید از خودم میبریدم. خب مثلا فکر ما در از صبح تا شام به چقدر به مطالب مسائل بی ربط حساس بود، فکر و ذکرش رو براش هی مشغول میشد، روش برنامه میریخته و انفعال و هی یک دفعه بگستم یعنی به من چی؟ اصلا چه ربط به من داره؟ این مطلب ربط به انقلاب داره، به نظام داره، به اسلام داره، به خانوادم دارد، به من داره، زندگیم، شغلم، سلامتیم، چه ربطی به من؟ اول ربط اونو پیدا بکنه، ببینی که هیچی، از بس که شله ول خودشو کرده دیگه برای خود چیزهای تراشیده که آرام آرام عجب اتفاقا به همین تمرکز بکنه، ببینی خیلی از اونسا بی ربط بوده. من خودم به خودم تراشیدم، یه چیزی کردم، حساسیتی کردم، در اصل هیچ. روایت در فراز دعا آقا امام حسین علیه السلام این رو چی می‌فرماید خیلی فرماید: الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار فاجمعنی علیک به خدمت توصلنی الیک. امام حسین هستن در روز عرفه، این همه معارفن، معرفت و چلیدن در واقع. خدا یکی از مشکلات من اینه که ترددی فی الآثار، این قوه فکرم رو حساسیت هاش رو جوری کردم، آثار یعنی همین موجودات، همین اطراف محیط، همین ها که زندگی میکنیم، همین ها هر کدوم یه جوری من رو خودش میخواد مشغول بکنه. خدا این رفت آمد فکر من مرا موجب شد بعد مزار، این زیارت حضرت تو که با همه وضوح و آشکاری برایم آنچنان دور باشد که اصلا ناامید بشم که به تو میشه رسید، یه چیز دست نیافتنی. و یکی از عاملش که تو با همه وضوح آشکاریت بر من پنهان شد و دیگه امکان زیارت تو برام فراهم نیست، این تردد فکر منه، پخش پلا کردم اینو. خدا اینو متمرکزش بکن، به عنوان یک نیاز از خدا اینو متمرکزش بکن، با تمرکز به آن کارهایی که مربوط به توست. هر کاری مربوط به توست. حالا این یه بحثی است، هر کاری مربوط به تو، حتی تفریح، حتی زندگی اقتصادی، تمام امورا که باید به این معنا داشته باشد، اونگاه معلوم خواهد شد چه مشکل من توسلون الیک، با این تمرکز من رو وصل کن به تو. این چطور اتفاق میفته؟ مثلا یک نفر در جاده مثلا ماشینش خراب شده، خب تا جاده ماشینش اون لحظه تمرکزی بیندار که ماشین رو درست بکنه. خیلی خوب، حالا هی همیش اگه اینطور مشغول باشه تو جاده دیگه رانندگی نمی کنه. چه این تصورش اینی که خب آقا من الان تمرکز به خدا بکنم از همه کارها میمونم، تو جاده رانندگی نمیتونم بکنم، تو راه نمیتونم برم، هی توجهم به خداست، یهو سرم میخوره مثلا به دیر برقی، چون توجهم به خداست یهو ماشین رو زدم رفت اونور. خب بعض این آقا یه سوال میپرسیم ما، میگیم بله خیلی خوب، آقا شما که تو جات پیچ خمار راه میری توسط تو ماشین خطر نیفتید اینور فلان سرعت، در واقع چه توجهی تو رو وادار کرده که این توجهات متعدد در فراز نشیب ها سرعت ها اینها دقت تو بری بالا؟ ابتداعا جوابشو پیدا نمیتونیم کنیم یعنی چی این سوال، اما با یه تمرکز فکر ببینیم خیلی واضحه، من به حیات خودم حساسم، به زنده بودنم حساسم، در واقع به تابلوی ماشین و اینور و سرعت و جاده و پیچ اینها توجه میکنم، همین ها از توجه به چیه؟ به این که من زنده بمونمه، توجه به ادامه حیاته، منتها به این توجه هم توجه ندارم. این توجه هستی که پشتوانه و منشأ تمام این توجهات تو این جاده طولانی این. پس توجه این که من زنده بمونم، این نه تنها تعارض ندارد، مزاحمت ایجاد نمی کنه، مشغول نمی کند من رو از توجه به تابلوها و جاده و خطرات اینها، بلکه درست برعکس، این توجهات قوی تر میشه، اون توجهات بعدی رو قوی تر میکنه. این از اون جنس مادی نیست که تعارض پیدا بکنه. یه موقع توجه هم رفت مثلا به صندلی ماشین، به جاده تصادف کردم، میگم بعد از جنس ماده یه، توجه هم رفت فلان گنزشک یا فلان تابلو ندیدم فلان شد، چون چیز مادیه، اینا با هم تعارض دارند. اما توجه به این که من زنده بمونم، این توجه زنده بمونم مثل اون چیز مادی نیست که تعارض پیدا بکنه، مشغول بکنه من رو به خودش و باز داره من رو از توجه به راهی که در مسیر حساس دارم اینها رو پیش ببرم. اگر این مطلب خیلی ملموس باشد، به طریق اولا توجه توحیدی این رو قوی تر خواهد کرد. خدایا این پخش پلای فکرم اتفاقا پخش پلایش از اینجا شروع شده، این که من ذهنم پخش پلا شده، شب و روز من به انواع موضوعات و مسائل به هم ریخته، در به داغون کرده، اتفاقا از همینجا نشه چرفته، اتفاقا من این که لوتی بازی در آوردم، به اصطلاح بیباچی خواستم نشون بدم، به حیات خودم توجه نکردم، تو جاده شروع کردم به اداب اطوار بازی. تابلو رو چی میکنم، سبقت رو چی کار میکنم، اویک رو چی کار میکنم. و اتفاقا این خطرات از اینجا شروع خواهد شد، نه اینکه من توسط بکنم حواس منو مشغول میکنم نمیتونم ذاته رو درست بدنم، برعکسه. اگر این توسعات توحیدی درست باز بشه، اتفاقا این فکرهای پخش پلا، تشتتات زندگی، اینها از اینجا نشکرفته. هی میگم آقا نمیتونم، اینها نمیگذاره. خب مثل مریضی که مثلا رجش خشک شده، ابتدای خورده سختشه، زورکی میکنه نرمشش بدن، داد میکشه، آقا نمیتونم دیگه. این باشه دادم بکشید، این نرمش رو باید بهت بدیم، تو نمیدونی یه خورده که را افتادی حالا دعا میکنید، یه خورده را بیفتاد ببینه بعد حالا میخواد چه اتفاق بیفته. ما رجه های نفسمون رو آنچنان خشک فلس شده تا میخواد اسم نقاط بود، میگه آقا من زندگی میمونم، آقا من کارام چی میشد، آقا من برنامه هم فلان شد، فلان کارم چی شد. میگیم یه خورده را بیفتاد بعد تماشا کن ببین چه خبره. بعد تازه میگه الله اکبر، این درد من از خشک شده اتفاقا همه رج بود که دردی میشد، نه از نرمش بود، نرمش رو نزادم داد، از چیزی دیگه بود. الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، از همینجا مشکل من شروع شده. حالا که اینطور هست، خدای منم متمرکزم بکن به آنچه که به تو میرساند. آنچه که به تو میرساند این نیست که مانع خواهد شد من زندگیم بمونم، اتفاقا برعکس. خب شاید اوایلش خورده، خب ظاهرم وقت تمام شد، من قصد داشتم در خصوص باز تمرکز فکر مطالب عرض بکنم، انشاءالله دیگه من برای فرصت بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم
صل علی محمد و آله محمد.
خوب فرماشادی هست که خدمتون عزیزان به چند دقیقه به قسمت بستیم. برای سلامت به تعجیل ظهور آقا امام زمان علیه السلام صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برای سلامتی و طول عمر با عزت و با برکت و با سلامتی کامل رهبر عظیم الشأنمون مقام عظمای ولایت مرزه عالی قدر زهان تشیع نائب حضرت که با این دریا دلی اقیانوس بیچرانی از صبر و حلم و با تعیدات الهی با نفس هدایت بخش مسیحای خود با تمام مظلومیت در این اقتدار تمام در جهان امروز و با اون اصالتی که ذاتن، نسلن، علمن، عملن، تقواهن، بصیرتن، شجاعتن همه و همه زیبایی ها رو در خود جمع کرده است امروز، خداوند توفیق بدهد اولا ما این نعمت بزرگ را بشناسیم و رهنموده هایشون را درک بکنیم و با نفسانیات گروه شرایانه و حزب بازی و سیاسی کاری خودمون و جامعه را به آتش فتنه نیفکنیم و در محضر حضرت شهدا انشاءالله در این اطاعت رو سفید باشیم و خداوند انشاءالله با نابودی دشمنان اسلام مخصوصا استکبار جهانی آمریکا، اسرائیل، انگلیس، نوکران اونها، خائنینی که به خوشرکسی اونها در جامعه اسلامی این اقتدار رو میشکنند، خداوند همه را نابود کند و با آگاهی جامعه زمین ظهور حضرت انشاءالله فراهم شود. یک صلواتی خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
روز جمعه است، تمام اموات مؤمنین، مؤمنات، ذوی الحقوق، هر کس هر نوعی حقی در گردن ما دارد که ما از حق اونها شاید غفلت کرده ایم، همسایگان، اونها که با اون معاشرت داشتیم، مؤذنین، قاریان قرآن، مفتاحان اهل بیت علیهم السلام، علمای ربانی، هر کس هر نوعی در هدایت ما حقی دارد، پدران و مادران، همه و همه و شهدا و امام عزیز روحشون شاد باشد و برای ما دعاگو باشد و انشاءالله ما توفیق رهروی راه شهادت رو، ولایت رو خدا عطا بفرماید. صلواتی ختم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.